بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در اروه می فرمایند اگر مضافی مشتبه بشود بین المحصور چه شبهه شبهه محصور است ده اینایی هست که می دانیم بعض از اینها مضاف است و با مضاف نمی شود وضو گرفت و رفع حدث کرد و رفع خبث کرد می فرماید در این صورت بر مکلف لازم است وضو را تکرار کند یعنی با دو تا مایه از این مایه ها وضو بگیرد چی یقین داشته باشد چی یکی از وضوها وضوع به ماء مطلق بود یا غسل به یکی از اینها غسل به ماء مطلق بود ایشان می فرماید ملاک این است اون مقداری را که معلوم است از مضاف بر او یکی را زیاد کند اگر می داند یه مایه مضاف است با دو تا از این اینها وضو بگیرد اگر می داند دو تاش مضاف است با سه مایه وضو بگیرد چه می داند یکی از اینها وضوع به ماء طاهر بوده است البته این فرض ایشان در صورتی است که مشکوکی مقدار مشکوک نشود که ده اینا هست می داند دو تاش مضاف است بقیه ماء مطلق و اما اگر مقدار مضاف مشکوک بشود که می داند دو تاش مضاف است نمی داند مضاف همین دو تاست یا اینکه مضاف سه تاست چه احتمال می دهد سه تا باشد اینجا باید چهار وضو بگیرد چرا؟ برانکه اگر سه وضو بگیرد استصحاب میگوید در اون مایه سومی که این وضوع به ما محقق نشده است قبل از اینکه به این مایه وضوع بگیرد وضوع به ما محقق نشده بود بعد از اینکه با این اینای مشکوک وضوع گرفت شک میکند بر اینکه وضوع محقق شد به ما یا نه استصحاب میگوید لا تنقض الیقین بشک بدون جهت فرض ایشان در عروه این است که مضاف مقدارش معلوم بشود و مقدار مشکوک نداشته باشد و الا اگر مقدار مضافش معلوم نشود و مقدار مشکوک بوده باشد باید بر اون یه مقدار مشکوک یکی را زیاد کند لا محاله تا این استصحاب از کار بیفتد نقض یقین به یقین بشود بعد می فرماید این در جایی است که شبهه شبهه محصور بوده باشد یک کلمه همین جا بگویم یادتون باشد و اون یک کلمه این است که فرقی نمی کند شخص متمکن بوده باشد که برد وضو را با آب مطلق معینی بتواند بگیرد مثل اینکه برد اونور فرض کنید پشت دیوار اونجا حوضی هست که دیگر به تکرار وضو احتیاج ندارد یا متمکن نبوده باشد فرق نمی کند برای اینکه در اون اتیان واجب و قید مأمور به یا اتیان واجب قصد تعیین معتبر نیست که انسان این در عدم تمکن قصد تعیین ساکت می شود او لازم نیست آنی که معتبر است و قید صلات است وضوست در ضمن دو استعمال محقق بشود یا در ضمن یک استعمال یعنی این مبنی بر این است که احتیاط با تمکن از امثال تفصیلی هم مانعی ندارد و اما اگر شبهه شبهه غیر محصور شد چه بیدارد بر این که این آت کثیره‌ای هست می داند یکی از اینها مضاف است. ایشان می فرماید در این صورت با یکی از اینها وضو بگیرد وضوش محکوم به صحت است، احتیاج به تکرار ندارد، شبهه غیر محصور است. این را می دانید در شبهات محصوره که گفتیم فرق است ما بین شبهه غیر محصوره و شبهه محصوره، و در شبهات غیر محصوره گفتیم اجتناب لازم نیست. در اون مواردی ما این حرف را ملتزم شدیم که در اون موارد اونجا علم به تکلیف داشته باشیم، منتا علم به تکلیف اطرافش زیاد است و اصول اکتضا می کردن در اطراف حلیت تصرف را. در اون موردی که اصول اکتضا می کردند حلیت تصرف را، گفتیم شبهه اگر محصور بشود این اصول ساقط می شود، چون که شارع نمی تواند ترخیص بدهد، ترخیص قطعی بدهد در مخالفت قطعیه تکلیف، این قبیح است. ولیکن اگر اطراف زیاد شد که حد حصر ندارد به نظر العرف، در این موارد گفتیم این اصول مرخصه در اطراف مانعی ندارد، این قبحی ندارد در ترخیص در اطرافی که اون اطراف من حیث العرف لا یحساست. این مواردی که ما گفتیم اصول در اطراف نافیه بود، نافیه تکلیف بودند، اونجا گفتیم عیبی ندارد، اصول زاری می شود. و اما اون شبهه غیر محصوره ای که اصول در اطراف مثبت تکلیف هستند نه نافی تکلیف، ما اونجا نگفتیم که به اون اصول عمل نشود، به اون اصولی که در ناحیه شبهه غیر محصوره اصول مثبت هستند، بلی چرا عمل نشود؟ عمل می شود به اصل مثبت و باید رعایت اصل مثبت بشود. این فرعی ایشان می گوید از این قبیل است، از این قسم ثانی است، چون که ما می دانیم بر این که این اناعات ماهایی که در خارج هست بعض از اینها ولو یکیش مضاف است، به حیث اون که هر اینا را دست بزنیم در خارج احتمال میدیم ما باشد یا غیر الما، آب نباشد اصلا. و اصل در ما نحنوی اقتضا میکند که آب نباشد دیگر، یعنی اگر با این وضو گرفتیم شک میکنیم وضو به آب موجود شد یا نشد، استصاب میگه نشد، این مثبت تکلیف است که با این نمیشه وضو گرفت. در این موارد ما نگفتیم که شبهه غیر محصوره حسابی ندارد، بلکه چیزی که از اعتناب او نمی شود. ما اونی که خیلی زور زدیم اگر قبول هم بشود، قبول بکند کسی، اون مواردی که اصول نافی تکلیف هستند در اطراف شبهه و علم اجمالی هست، توجه کردید به تکلیف در اطراف لایحصایی که اصول در اون اطراف نافی تکلیف هستند، اونجا گفتیم به مقتضی اصول عمل می شود. این ترخیص قطعی در مخالف تکلیف در این موارد به نظر العقل و العقلا قبیح نیست. وقتی که به نظر العقلا قبیح نشد به نظر عقل هم قبیح نمی شود، چون که العقلا عقل داره. و اما در اون شبهه غیر محصوره ای که اصول در اطراف مثبت تکلیف هستند نه نافی تکلیف، اونجا ما نگفتیم که رعایت اصول نمی شود. مرحوم سید یزدی اینجا می گفت که رعایت تکلیف نمی شود، یعنی اصل اگر مثبت هم بوده باشد رعایت تکلیف نمی شود. چرا؟ ایشان می گوید که به اطراف شبهه غیر محصوره حکم شبهه بدویه هم جاری نمی شود. حکم شبهه غیر بدویه هم جاری نمی شود. یعنی به هر کدام از این مایات می تواند وضو بگیرد. چرا؟ برای اینکه این علم کلا علم است و احتمال اینکه این مضاف است، این احتمال کلا احتمال است. اگر کسی در شبهه غیر محصوره این زور ادعا کرد، گفت در شبهه غیر محصوره به هر کدام از اطراف دست میزنید و چین چونزا علم اجمالی اثر ندارد، چون که به هر کدام بخواهید هر طرف را دست بزنید و او را مرتکب بشوید، اطمینان داری که تکلیف اینجا نیست. این یه وجه این بود آخه. اگر کسی این وجه را پسندید که بعضی ها پسندیدن، بله حرف سید یزدی تمام است، چون که من اطمینان دارم که این ما مطلق است و بما این که اطمینان دارم ما مطلق است، اطمینان مثل علم است، احتمال در موارد اطمینان ملغاست این دل و گلا و موضوع اصلا نیست، چون که اطمینان حجت است این دل و گلا و شارع هم امضا کرده است. اگر کسی وجه عدم رعایت معلوم بالاجمال را در شبهات غیر محصوره این دونیست که در اطراف هر کدام را انسان مرتکب بشود، چون که اطراف من حیث ارتکاب کثرت دارند و لا احساس، اطمینان دارد که اون مورد تکلیف نیست. این اگر باشد حرف سید تمام است. این حرف این است که آیا شک در اطراف شبهه غیر محصوره شک نیست؟ مدرکش اگر اطمینان باشد، ولی شک نیست. و اما اون حرفی که ما گفتیم سابقا عرض کردیم و گفتیم بر این که شبهه غیر محصوره که رعایت لازم نیست، این که اطمینان از چیز تکلیف نیست، نه همه جا اینجور نیست که اطمینان بوده باشد. و این که رعایت لازم نیست، چون که در این زور موارد که اطراف من حیث ارتکاب لا یحصا هستند شار ترخیص بدهد، این دل و گلا قبیح نیست این ترخیصش. ولو ترخیص همه چندتن شرایط تنزیز علم اجمالی موجود است، معزال چاره ترخیص بدهد مانع گپی ندارد. پس کل شیء حلال، کل شیء طاهر و کل شیء لشحلال رفعن امت مال و یعلمون مقید ندارد اینجا، چون که اطلاق در ادله اصول تمام است. وقتی که اطلاق در ادله اصول تمام شد، اینجا گپی ندارد، ترخیص عیبی ندارد. بناهم بر این نه اطراف مشتبه هستند، انسان احتمال میدهد، احتمالش هم احتمال گلاییست، شاید من آدم بدبختی هستم، دست که زدم همون در آمد، همانی که از او اجتناب لازم است همون در بیاد، یا آدم بدبختی هستم، ولی اینجور احتمالم میدهد. ما از آلش گفتیم نه، اجتناب لازم نیست. ما این را گفتیم روی این اساس در مانهنوی نمیتوند وضو بگیرد با این، چون که اصل در مانهنوی مثبت تکلیف است. اصل در اطراف بدون زهد این دیکیشان فرموده است ولی حکم شبهه بدوی جاری نمی شود، این حرفش تمام نیست. بدون زهد در مانهنوی غایت الامر مشتبه است، دیگر علم اثر ندارد، ولیکن مشتبه است. مشتبه چی شد؟ اطمینان نشد، فرض این است در یه موردی اطمینان نشد، استصحاب می کند که من یه وقتی وضو نگرفته بودم، توجه کردید، الان که با این مایع وضو می گیرم نمیدانم وضو محقق می شود یا نه، استصحاب می کند لا تنگذر یقین بشید وضو محقق نمی شود. بدون جهت در مانهنوی باید با دو تا وضو بگیرد که علم داشته باشد که با یکی که ماهی مطلق است وضو گرفته است. هذا تمام کلام در این جهت. بعد ایشان یه مطلبی را می‌فرمایند که مسئله سومی است در اروه. اون مسئله سومی این است که انسان فاقد الماء است، آبی ندارد الا یه مایع دارد که نمی‌داند اون مایع مضاف است یا مایع مطلق. به از نایه اصل، اصل منجز است، استثناء این علمی هیچ کاره است. در موارد شبهه غیر محصوره ما گفتیم علم کلا علم است، نه اینکه شک در اطراف کلا شک است. ایشان دو تا گفت، فرمود هم علم کلا علم است هم شک کلا شک است. گفتیم این دو تا را کسی ملتزم بشود باید ملتزم بشود به مسلک اطمینان، اطمینان و عدم تکلیف. و اما ما او را که ملتزم نشدیم بنا ملامازه کلنا، علم کلا علم است، میشه شد شبهه بدوی. اگر اطمینان نبوده باشد میشه شبهه بدوی، اگر اصل مثبت باشد باید رعایت تکلیف را بکند. حرف ما این بود. این مسئله عبارت از این است که مکلف یه مایعی دارد که نمیداند آب است یا غیر العاب، آب دیگری هم که وافی به وضو و غسل باشد ندارد. اگر این آب باشد وضو و غسل به این واجب است، اگر آب نبوده باشد باید تیمم بکند برای صلاتش. این یه مسئله ای را که وارد می شویم خیلی مسئله مهمه است و در این مسئله مهمه یک قاعده ای را ما در باب علم اجمالی بیان خواهیم کرد. درست اطراف مسئله را برسید، هنوز به اون قاعده نمی رسیم در اول، هنوز کلمات قوم را نقل می کنیم. بعد از کلمات القوم می رسیم به اون قاعده کلیه که یه میزان کلیست در تنزیز علم اجمالی، که ببینید اون میزان چه میزانیست. ایشان در اروه اینجور میفرماید، تارت درست توجه کنید به نکاتی که در این مسئله است. ایشان میفرماید تارتن اون مایهی که مردد است بین المضاف و الماء، چه غیر از او مکلف مایی ندارد، تارتن حالت سابقش اطلاق است. مثل اینکه فرض بفرمایید آب بود یقیناً تو این کاسه، نگه داشت نبودیم که با او وضو بگیریم در سفر، اتفاقاً بچه هم آمد یه مش نمک ریخت توش. توجه کردید که نفهمیدیم اون نمک کم بود، نفهمیدیم اون نمک را کم بود که این را از اطلاق نیندازه. یا فرض بفرمایید زیاد بود که اگر یه مشت پر بود بلی این را از اطلاق انداخته، نمک آب شده است. در ما نحنفی ولو درست توجه کنید نکات مسئله را، ولو ممکن است فحص کنیم که ببینیم که چقدر ریخته است، مضاف است یا مطلق است، شبهه موضوعی است، فحص لازم نیست، استصحاب اطلاق را می کنید. فحص لازم نیست دا، ولو می توانید به فحص در بیاورید که چه جور است، مطلق است یا مضاف است، شبهه موضوعی است دیگر، فحص لازم نیست. لا تنگزل یکی نبیشک، سابقا ماه مطلق بود الان هم بگو ماه مطلق است، با او وضو بگیر. اینجا یه نکته هست توجه بفرمایید. اون نکته این است که اگر استصحاب شد و ثابت شد ماهیت مایعی، مکلف واجد الماء می شود. این را مرحوم سید یزدی و دیگران همه قبول کردند که من واجد این مایع هستم. اگر شارع گفت ما این ماء است، واجد الماء می شود. من واجد مایع هستم بالوجدان. اگر شارع گفت این آب است، یعنی واجد آب هستم، چون که واجد آب بودم معناش این است که انسان واجد مایعی بشه و چوق آب است. این بالوجدان ثابت می شود. مناقشه نفرمایید مثل اینکه بعضی ها تو ذهنشون آمده است این استصحاب ماهیت واجدیت ما را اثبات نمی کند. واجدیت ما معناش این است که انسان واجد مایهی بشه و چو آب است. عنوان آب به او منطبق است. دیگر این واجد مایه است. فلوزدان و اون مایه آب است به حکم شعاره. پس واجد الما بودن یعنی واجد مایهی بشه و چون آب است. یعنی شعاره یا آب است حقیقتاً یا شعاره میگوید آب است. بدون جهت دیگر نوبت به تیمم نمیرسد. با اون باید وضو بگیرد، نمازش را بخواند و مجزی هم هست. این را رد میشود ایشان. ما هم رد میشویم. مسئله صاف است. و اون توهمی که عرض کردم، توهمم بیتاست. واجد الما بودن یعنی واجد مایهی بودن چون ها مایه آب است. غیر از این معنایی ندارد. واجد مایه است بلویزدان و اون مایه آب است به حکم شعاره. پس علی هذا الاساس این واجد الما میشه باید وضو بگیرد. این نکته را یادتون بماند از این مسئله که استصحاب اقتضا میکند که این واجد الماست. میدونید معنای این حرف چیه؟ معناش این است که اگر عکس شد، حالت سابقه عدم ماهیت شد، توجه کردید؟ استصحاب عدم الما هم اثبات میکنه که واجد الما نیست. چون وقتی که اثبات وجودی یعنی استصحاب ماهیت اثبات کرد که واجد الما است، اگر استصحاب عدم الما شد، این هم اثبات میشه که فاقد الما است. چرا؟ چون که ما افرادی دارد، افراد دیگرش را بالوجدان فاقد است، مانده این آب. توجه کردید؟ بله. فاقد الما یعنی انسان مایه‌ای که حکم شده است چون مایه آب است، اون مایه را نداشته باشد. من هم همین زور است دیگر. مایه‌ای که حکم بشه و که این آب است، من ندارم او را. نه بالوجدان، یا بلویزدانن آب باشد، یا حکم بشود که بلویزدان آب است، یا حکم بشود که آب است، من ندارم او را. دیگه میشه فاقد الما. رو این اساس اگر این مکلف ما امر مایه مردد است، ما بین این که توجه کردید این مایه مضاف است یا این که مایه مطلق است، حالت سابقه اطلاقی هم ندارد. ایشان اینجا فتوا میدهد صاحب الروه که یجب علیه تیمم. توجه کردید؟ ولو احتیاط اولاست، احتیاط استحبابی است که وضو با مایه را بگیرد و تیمم هم بکند، ولیکن اونی که وظیفه است تیمم است. این فرمایش ایشان است. فرمایش ایشان را که در ابتدا امر انسان نگاه میکند، در ابتدا هم به حسابش درست است. سن که مکلف در ما نحنفی علم دارد به یه تکلیفی که یا واجب است توجه شدید وضو بگیرد با این مایه اگر آب بوده باشد، یعنی صلات مقید به این وضو به این مایه، توجه شدید صلات مقید به وضو مکلف بهشه، باید این را وضو بگیرد که قید صلات است، یا باید تیمم کند اگر مضاف بوده باشد، صلات را باید با تیمم اتیام بکند و تیمم بگیرد. علم اجمالی دارد به عهد تکلیفه. مقتضای علم اجمالی توجه کردید؟ مقتضای علم اجمالی این است که باید احتیاط کند دیگر. انسان جمع کند، هم وضو بگیرد با این مایه، هم تیمم بکند. به نظر اولی که نگاه میکنید مثلا این زور است، خصوصا به نظر کسی که استصحاب را در اعدام ازلی یا حجت نمی داند. چون که اگر استصحاب را کسی در اعدام ازلی یا حجت بداند، اون وقت این که مکلف تیمم بکند صاف مسئله. چرا؟ که جمع واجب نیست براش، فقط تیمم بکند. چرا؟ برای آنچه مکلف میگوید یه وقتی بود این بایه آب نبود، اون وقتی که خودش نبود ما آب هم نبود دیگر. سابقا در استصحاب عدم ازلی گفتیم سابقا دو شی نبود، یکی این نبود، یکی هم وصف ماهیتش هم نبود، هر دو نبودن دیگر. بعد این شی موجود شده است، احتمال میدهم اون عدم ماهیت در عدمش باقی است، چون جین آب نیست. توجه کردید؟ فرض بفرمایید، این فرض بفرمایید آب هندوانه است، رنگش رفته است، مردد است ما بین المضاف. از اول شک دارم که چه زور است، ولیکن اون وقتی که نبود آبم نبود. الان نمیدانم که موجود شد آب است یا نه، استصحاب بی که آب نیست. یه وقتی آب نبود، الان هم آب نیست. سالب این تفاعل موجود دیگر، یه وقت این موجود، یه وقتی آب نبود، نبود تا آب نبود، اون وقتی که خودش هم نبود. الان نمیدانم این موجود آب است یا نه، استصحاب بی که آب نیست. خب استصحاب ماهیت میگفت واجل ما هستی، استصحاب عدم ماهیت چه میگوید؟ میگد واجد ما نیست دیگر. اون کسی که واجد ما نیست باید چه کار بکند؟ تیمم بکند. بدون جهت استصحاب اگر در اعدام ازلی حجت شد، این تیمم متعین است بهش. و اما اگر استصحاب در اعدام ازلی حجت نشود، باید جمع کند بین الوضوئی و تیمم. این همون شبهی بود سابقا اشاره کرده بودیم. سیر یزدی استصحاب را در اعدام ازلی حجت نمی داند، کمان که سابقا گذشت دیگر مسائلی که مبتنی بر این بود. ولیکن معذاری که اینجا نگفت سیر یزدی بود جمع بین تیمم و الوضوئی، فرموده یتعین تیمم. می گفتیم ما این فتوا با اون حرف، توجه کردید، متناقضن می نماد دیگر. بلکه مرحوم حکیم در مستمسک اینجور فرموده است، فرموده است علا کل تقدیر این شخص باید تیمم بکند. یعنی ولو کسی استصحاب را در اعدام ازلی اعتبار داد و به این استصحاب اثبات کرد که مکلف فاقد الماء است، یا از راه دیگری اثبات کرد که من فاقد الماء هستم، راه دیگرش را بگویم چیست؟ راه دیگر این است که مکلف یه زمانی مایه را هم نداشت، اصلا آب نداشت، آب پیدا نمی شد در این پیش مکلف و متمکن از آب نبود. بعد این مایه را آوردن، اونم شک میکند که آب است یا غیر آب. خب زا اینجا استصحاب میکند چه چیز را؟ فقدان الما را. میگه سابقاً که من فاقد الما بودم یقینا، الان نمیدانم فاقد الما این باقیست یا نه، استصحاب میگه فاقد الما هست. پس اگر ثابت شد بر مکلف که باید فاقد الما است تیمم بکند، چه به استصحاب عدم ازلی ثابت شد که عرض کردی، چه به استصحاب عدم وجدان الما که حالت سابقه داشته باشد اثبات بشود که فاقد الماست، باز باید تیممم بکند. مرحوم سید حکیم دارد، باز باید تیممم بکند. چرا؟ یعنی وضو هم باید بگیرد. چرا؟ ایشان اینجور فرموده است، فرموده است که اگر موضوع برای تیمم فاقد الماء است، این جای شک شبهه‌ای نیست، اگر موضوع برای وضو هم واجد الماء بود، یعنی شارع مکلفین را تقسیم به دو دسته کرده است، واجدین الماء و فاقدین الماء، که این مسلک مرحوم نایی نیست. نائینی فرموده است از این آیه مبارکه که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، و تا فرماید و این کنتم مرضا او على سفر او جاء احدكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا اغسلوا وجوهكم، بعد هم فرموده این کنتم جنبا فتطهروا، بعد هم فرموده و این کنتم مرزا و علا سفرین او جاهد کن من الغایت اولا مستم نسا فلم تجدو ما انفته اممو. ایشان فرموده است که این چه فرموده است فلم تز دو ماهن فتیممو تیمم وقتی که حکم واجد فاقد الماء شد که واجد آب نباشد از این معلوم می شود که اون وضو و غسل حکم واجد الماء است. یعنی الواجد الماء تفصیلش انشالله در باب وضوها چطور فهمیده می شود اونجا طلب شما. موضوع بر وضو و غسل واجد الماء است و بر اون تیممی که از فاقد الماء است. مرحوم حکیم فرموده اگر این حرف تمام بود که موضوع بر وضو بالوضو واجد الماء است، استصحاب وقتی که تو فاقد الماء هستی توجه کردید موضوع تیمم را اثبات کرد و موضوع وضو را هم نفی کرد، چون که موضوع وضو واجد الماء بودن است. استصحاب عدم وجدان الماء یا استصحاب عدم کون حاضر مایه ماعن ام فاقد الماء بودن را اثبات کرد و واجد الماء بودن وجدان الماء که موضوع وضوست نفی کرد. ولیکن فرموده چه میگوید که موضوع وضو بالوضو وجدان الماء است؟ در آیه وجدان الماء ذکر نشده است. در آیه وضو بالوضو مطلق است، یعنی موضوعش وجدان الماء نیست. مرادش از مطلق، خدا رحمتش کند، مرادش از اطلاق یعنی موضوعش مقید به وجدان الماء نیست، مطلق است. مثل سایر تکالیف مشروط به قدرت عقلیه است. چه جور سایر تکالیف مشروط به قدرت عقلیه هستند؟ اون وقتی بر انسان دفن میت واجب می شود که قدرت داشته باشد، اون وقتی تقصیلش واجب می شود که قدرت داشته باشد، اون وقتی ادای دین واجب می شود که قدرت داشته باشد، وجوبش ها قدرت داشته باشد، اون وقتی هم وضو واجب می شود، غسل واجب می شود که انسان قدرت داشته باشد. و فرموده در ما نهنفی استصحاب عدم وجدان الماء یا استصحاب عدم کون حاضر مایع ماء، این استصحاب اثبات کرد که تو آب نداری، یعنی تیمم برات واجب است. اما قدرت عقلیه بر وضو نداری که او را چیز نفی نکرد. قدرت عقلیه بر وضو نداری که نفی نکرد. من احتمال میدم وجدانم قدرت بر وضو داشته باشم، این آب باشد، احتمال قدرت را میدم یا نه. ایشان میفرماید شک در قدرت عقلیه مورد اشتغال است. همین هر قاعده ایش سابقا گفتیم، انسان همیشه از ناحیه تکلیفی شک کند که تکلیفی به او متوجه است یا نه. شکش منشأ شک در قدرته که نمیداند قدرت عقلیه دارد به اون تکلیف یا نه، باید احتیاط بکند دیگر. من میدانم اگر قدرت عقلیه داشته باشم بلند کردن این منبر بر من واجب است، توجه کردید، چون زیرش نجس است، باید او را بشورم. بگم من شکی در قدرت عقلیه دارم، رفعن امت مالیمون، احتمال میدم تکلیف نداشته باشم، قدرت نداشته باشم. گفتن این زور نیست دیگه، باید چیکار کنم؟ باید اقدام بکنم دیگه. اینجا هم احتمال میدم بر اینجه قدرت داشته باشم بر وضو، چون جین آب بوده باشد. بدون جهت اینجا موارد شکی در قدرت هست و باید احتیاط کرد. بعد خدا رحمتش کند توجه بفرمایید، ایشان یه حرفی دارد در ما نهنفی. این حرف حرف صحیحی هست، ولیکن نه به این تقریبی که ایشان میگوید. تقریبی ایشان یه تقریبی است که در او خدشه است. ایشان میفرماید بر اینکه در ما نهنفی استصحاب اثبات کرد که تیمم مشروع است. تیمم را اثبات کرد که موضوع تیمم وضوع تیمم هست. وقتی که موضوع وضوع تیمم ثابت شد، این تیمم بدل از وضوع است، بدل از غسل است. بدل معناش این است که جمع ما بین مبدل و او را نمیخواهد شاره. جمع بین البدل و مبدل نمیشه در تکلیف، الا بدل نمیشود. وقتی که ثابت شد که این تیمم بی ماه و بدل نل وضوء و غسل مشروع است، دیگر احتمال عقوبت ندارد در ترک صلات مع الوضوء، چون که معنای بدلیت معناش این است وقتی که ثابت شد بر من بدل واجب است، چون که تکلیف به بدل و مبدل که نمی شود و الا بدل نمی شود و دو تکلیف مستقل نمی شود. وقتی که در ما نحنفی ثابت شد تیمم به ماه و بدل مشروع است، پس احتمال ایقاب در ترک صلات مع الوضوء نمی دهی، چون که قطعا بدل مشروع است. قاعده اشتغال اینجا مجرا ندارد، چون که موضوعش احتمال عقوبت است، احتمال استحقاق عقوبت است. او رفع کرد این بدل، گفت که یقینا تو ایقاب نداری بر ترک توجه کردید صلات مع الوضوء، بدون جهت در ماننوی تیمم متعین می شود. پس تا حال مطلب را اینجا رساندیم، توجه کردید می رسیم به اون قاعده ای که عرض می کنم. ما مطلب را تا اینجا رساندیم که اگر در ما نحنفی گفتیم استصحاب عدم ازلی حجت است، یا مکلف سابقا قطعا فاقد المعبود بعد این مایه را پیدا کرد، که این دومی را فقط مرحوم حکیم در عبارتش دارد، سابقا فاقد المعبود بعد مایه‌ای پیدا کرد که نمیداند آبست یا نه، در این دو صورت بله تیمم متعین است. و اما اگر استصحاب عدم ازلی را کسی گفت حجت نیست و مکلف هم یه حالت سابقه فقدان الماء ندارد، از اول این مایه با خودش است، توجه کردی، از اول که از اون منزل در آمده که منزلش پر از آب بود، از اونجا به سفر دار آمده، همیشه این مایه با خودش بود، توجه کردید که حالت سابقه فقد المایی ندارد. اگر استصحاب عدم ازلی حجت نشد و حالت سابقه فقد المایی هم نداشت، اونجا باید جمع کند ما بین الوضوء و تیمم دیگر. اون وقت هم تعجب می کردیم که صاحب الروه چه جور در ما نحنوی می گفت که نه جمع لازم نیست، توجه کردید، با وجود اینکه صاحب عدم ازلی را حجت نمی داند و با وجود اینکه همیشه مکلف مسبوق به فاقد الماء بودن نیست، چه جور الاطلاق می گفت که تیمم کافی است. یه مطلبی را در ما نحنوی عرض می کنم، شاید نظر صاحب الروه بر این بوده باشد، توجه کردید، و اون نظر این است که در ما نحنفی فقط باید تیمم بکند این شخص، وضوء بین آب جاری نیست، چه کسی استصحاب عدم ازلی را حجت بداند چه نداند، توجه کردید، چه حالت سابقه مکلف فاقد الماء باشد چه حالت سابقه از اول مردد بوده باشد، هیچ فرقی ندارد. در تمام سوری که متعرض شدیم ها، نان صورتی که هنوز متعرض نشدیم، در تمام سوری که متعرض شدیم، چه استصحاب عدم ازلی را حجت بدانیم چه ندانیم، چه مکلف سابقا فاقد الماء باشد چه از اول مشکوک بشود که فاقد الماء یا واجد الماء، در تمام این سور تیمم متعین است، وضوء برش لازم نیست، اما احتیاط استحبابی کور و میگوید ای به نداند. چرا؟ اون چراش این است، یه قاعده کلی خدمت شما عرض میکنم، اون قاعده کلی را شما باید همیشه در باب علم اجمالی رعایت بفرمایید، و اون قاعده کلی این است که فرق است علم اجمالی به وضوء به احد الفعلین، چه اون وضوء به احد الفعلینی که هست ارضیین هستند، یعنی هر کدام واجب بوده باشد یه واجب مستقلی است، و با بین وضوء به فعلینی که وضوء به احدهما طولی است نسبت به وضوء به آخر، وضوء به احدهما نسبت به وضوء به آخر طولی است، یعنی چه میگویم توریست؟ یعنی اگر این فعل ثانی واجب بشود، موضوع وجوب فعل ثانی عدم وجوب فعل اول است. اگر این فعل دومی واجب بشود، موضوع وجوب این فعل ثانی عدم وجوب فعل اول است. و اما اگر فعل اولی واجب بشود، موضوع شی آخر است. در این جور موارد قاعده کلی این است، در این جور موارد همیشه علم اجمالی منحل است به این هلال حکمی. اگر دوتا فعلی بوده باشد که وجوب احده با طولی است، یعنی موضوع وجوب فعل ثانی عدم وجوب فعل اول است، در این جور موارد همیشه این علم اجمالی منحل است، اثری ندارد. متعین می شود که فعل ثانی را باید اتیان کرد، فعل اولی را آوردن لازم نیست. چرا؟ برای آنکه استصحاب میگوید فعل اول واجب نیست، چون یه وقتی وجوبی نداشت، دیگر وجوب جعل نشده بود یا وجوبی نداشت، بلو موضوعش نبود، فرق نمی کند. یه وقتی اون فعل وجوبی نداشت، فعل اول، الان شکی میکنیم وجوب پیدا کرده یا نه، استصحاب میگه پیدا نکرده است، پس وجوب ثانی متعین شد. چون وجوب ثانی موضوعش این است که فعل اول اگر واجب نشد، تو باید این را بیاوری. استصحاب گفت فعل اولی واجب نیست، توجه کردید؟ باز باید فعل ثانی را آورد. همیشه اگر دو تا فعل وجوب احدهما معلوم بشود، ولیکن ارضی بشوند، ارضی معناش معلوم شد، یعنی وجوب کل منهما یه موضوع مستقلی دارد، ارضی بشوند یعنی وجوب احدهما موضوعش عدم وجوب فعل آخر است، معنای طولی یعنی این شد. اگر انسان علم اجمالی داشته باشد به وجوب دو تا فعلی که وجوب آنها طولی است، یعنی وجوب احدهما در صورتی است که اون یکی واجب نبوده باشد، و در این موارد اگر اصل نافی وجوب فعل اول را نفی کرد، رب ما اصل نافی ندارد ها، میرسیم انشاءالله اونجا، نه منجز است علم اجمالی. در اون مواردی که اصل نافی وجوب فعل اول را برداشت، توجه کرد، وجوب فعل ثانی معلوم میشود، دیگر اصل این است که فعل ثانی واجب نیست، اصل موضوع ندارد، چون که موضوع وجوب اصل ثانی، اصل اولی که جاری شد، موضوع وجوب ثانی را اثبات کرد، پس در وجوب ثانی من شکی ندارم تا اصل جاری کنم. ما نحن فی هم از این قبیل است. شاره مقدس فرموده است که فلم تجدو ما انفتیم بمو، فلم تجدو یعنی اگر ویزو و غسل را نتوانستید بگیرید، نه نتوانستن عقلی، این نیست، یعنی اگر ویزو و غسل بر شما واجب نشد، معنای فلم تجدو اینه. از کجا میگی معناش این است که اگر ویزو و غسل بر شما واجب نشد؟ توجه کردید باید تیمم بکنید. میگیم در خود آیه قرینه است که این که میگوید فلم تجد و ما هم، یعنی اگر وجوب و غسل با اون آب بر شما واجب نشد. مثل چه؟ به قرینه مرزا دارد، بر این که و این کنتم مرزا و علی سفرین فلم تجد و ما هم، مریض یک کراب داشته باشد، وجوب برش واجب است، باید تیمم کند یا وجوب بگیرد؟ باید تیمم بکند دیگه. و این کنتم مرضا و علی سفرین، مراد از فلم تجدو ما ان، یعنی فلم تجدو ما ان، یعنی آبی که استعمال می شود در وضو و غسلی که هست، شما متمکن نشوید فلم تجدو ما ان، یعنی وضو و غسل نتوانید بگیرید، معناش همینه. اگر وضو و غسلی که قبلا گفته بودیم نتوانید بگیرید، نتوانید یعنی واجب نشد بر شما، چون که مریض هستید توجه کردید، چون که سفر تنها بود میگفتیم ذکرش ذکر غالبی است، چون که غالبا در سفر آب پیدا نمیشه در زمان، بلکه این زمان هم همین زور است، ولکه مرزا را ذکر کرده است. و روایاتی هم داری مریض کسی که ضرر میزند استعمال، توجه کردید آب بود. یا فرض بفرمایید کسی آب دارد به من میگوید هر تصرفی در این آب بکنی حلالت، برو تصرف بکن، اما وضو و غسل را من راضی نیستم. دست صورت به شوری عیبی ندارد ها، برو استحمام بکن، اما وضو و غسل را من راضی نیستم. یا آدم عنودی است، شما رفتید وضو و غسل کردید، وضو و غسلتان صحیح است یا نه؟ باطله بلا اشکال دیگه، چون که راضی نیست صاحبش به وضو و غسل، به غسلی که در او قصد وضو و غسل باشد به او راضی نیست. خب متعین میشه و که باید تیمم کردی کرد، چه جور اصلی میگه بر شما وضو واجب نیست، انشاءالله فردا توضیح میدم. بود ما به اگر به اصل گفتیم وضو بر ما واجب نیست در این صورتی که یا مضاف است این یا